أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این روایت که در کافی شریف هست، جلد 2 صفحه 210، از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن که خدای متعال پیامبری رو فرستاد و فرمود به قومت بگو که هیچ اهل قریه‌ای و گروهی نیستند که در راه طاعت من بودن و در اثر این به خوشی‌هایی رسیدن، بعد از طاعت من دست برداشتن، مگر اینکه منم وضع اونها رو دگرگون کردم و به عکسشم. بعد آخرش داره و قل لهم، به قومت بگو ان رحمتی سبقت غضبی فلا تقنطوا من رحمتی فانه لا یتعاوم عندی ذنب اغفره. رحمت من بر غضبم پیشی داره، تقدم داره، پس از رحمت من نومید نشوید که هیچ گناهی که من میخوام بیاموزم اون را پیش من بزرگ نیست که بگم حالا این خیلی بزرگه نمیاموزم. و به اونها بگو لا یتعرضوا معاندین لسخطی، هرگز با معاندین که دنبال کارهایی هستن که مایه غضب منه، با اونها همراه نشن، خودشون رو با اونها در معرض اونها قرار ندن. ولا یستخفوا به اولیای من رو هم سبک نشمارن، کوچیک نشمارن. فإن لی سطوات عند غضبی لا یقوم لها شیء من خلق، برای اینکه وقتی من غضب بکنم یک چیرگی و حمله هایی خواهم داشت که هیچ چیز نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه. به نظر میاد یکی از چیزهایی که مایه بدبختی این بدبخت های خوش سابقه شده همینه که امام رو مثل خودشون میدونستن و اون عظمت امام قدس الله سره پیش اونها مغفولان ان بود. اصلش هم برمیگه به استکبار، این که آدم فکر میکنه خودش بهتره، یعنی همون بدبختی که شیطان رو بدبخت کرد، گفت انا خیرون، این مایه بدبختیه اینها هم شد. خب مرحوم آخوند بعد از آنی که فرمایشات مرحوم سید سند رو توجیه کردن، با توجیهی که به نظر خودشون این توجیه دیگه بی اشکاله، یه جمله رو دارن، یه فقره رو دارن و اون این که قدمای از فلاسفه اهل عمل و تزکیه نفس بودن و لذا راه رسیدنشون به حقایق منحصر به عقل نبود، اونها راه کشف و شهود براشون باز بود. یعنی مثلا آخوند از افلاطون، از هرمس، از قدمای فلاسفه خیلی با عظمت یاد میکنه و بعضی از متأخرین هم همینطور بودن، مثل شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه حکمت الاشراق رو در یک مکاشفه به من دادن این حقایق رو و بعد من به دنبال دلیل بر همون چیزهایی که یافته بودم برآمدم. ثم طلبت علیه الحجه، ولی اکثر متأخرین فرمایششون اینه که اینها به دلیل اینکه از اون امور، یعنی از مکاشفات و شهود حقایق بی بهره هستند و مجبورند فقط از عقل استفاده کنند، وقتی خواستن یه حرفهای جدیدی بزنن چیزی نبوده جز در حد یه منع یک مقدمه از مقدمات حرفهای دیگران یا نقض بر یه حرفی از حرفهای گذشتگان. و در اثر همینه که آخوند فرمایند که حرفهاشون شده ظلماتون بعضها فوق بعض، چون مثل آدم کور میمونه دیگه، کسی که با عقل کار میکنه مثل کسی که با مالیدن دست میخواد ببینه که مثلا این چیه. این فرق داره با اون کسی که میخواد با چشم میبینه. اون که با چشم میبینه خب میبینه این مثلا این کتاب کجاش خطه، کجاش سفیده، کجاش چی نوشته. ولی اون آدمی که کوره با کورمال کورمال میخواد یه حقیقتی رو بفهمه. میفرمان عقل اینطوریه، عقل که اون حقیقت رو که نمیبینه، که با یک شواهدی با یک استدلالهایی میخواد به اون حقایقی که نمیبینه دست پیدا کنه. ازا فرموده اینایی که اینا گفتن اکثرش ظلماتون بعضها فوق بعض، اینم نه به خاطر این است که خدای متعال بخل داشته و نخواسته به اینها بده، این خودشون هم که به خودشون ظلم کردن، چون این نعمت ها منوط به استعداده و این استعداد احتیاج به تحصیل داره و تحصیلش هم جز از راه تهذیب و تزکیه نمیشه. این جمله آخر رو میفرماید. بذارم این عبارت رو بخونیم بعد برگردیم یه مروری به فرمایشات مرحوم آخوند. ولی یعلم ان کلام المتأخرین اکثره غیر مبتنن علی اصول صحیحه کشفیه و مباد عقویمت الهامیه. خوب معلوم باشه این حرف، خوب دانسته بشه که کلام متأخرین اکثرش مبتنی نیست بر یک اصول صحیحی که کشفی باشه، یعنی رسیده باشن به او، مشاهده کرده باشن، و مبادی استواری که به اونها الهام شده باشه، بلکه مبنای این اکثر کلام متأخرین بر مجرد احتمالات عقلی است، نه به مقامات ذوقی. مقامات اون مراحلی است که عارف در سیرش به اونها میرسه. ذوقم یعنی چشیدن، یعنی علم حضوری، یعنی کشف. مبناش بر مجرد احتمالات عقلی است نه مقامات کشفی. و بر اول زائعات المقبوله، بر حرفای مشهور که مقبول هم است مبتنی است، نه مقدمات برهانی. ولذالک و به خاطر اینکه راه به حقایق نداشتند، من رام منهم افادت تحقیق او زیادت تدویق انما جاء به الحاق منع و نقض. کسی که از این متأخرین خواسته یه تحقیقی رو افاده کنه یا دقت زیادتری از دیگران بکنه، تنها آورده است این را که منی رو ملحق کرده به حرف دیگران، گفته ما این مقدمه را من میکنیم، یا این مقدمه منقوض نقض میشه به این مسئله. فاصبحت مؤلفاتهم بتراکم المناقضات مجموعة من ظلمات بعضها فوق بعض. رضا نوشته های اونها با تراکم این مناقضه ها که این نقض کرده او رو، اون اومده نقض کرده این رو، مناقضه ها متراکم شده، شده مجموعه از ظلمات که بعضها فوق بعض. فما خلص عن دیاجیرها الا الاقلون، و خلاص نشده از ظلمت های این مناقضات و سخنان جز افراد کمی. شاید اشاره داره به مثل شیخ اشراق و ما ظلمهم الله، این هم نیست که خدا به اونها ظلم فرموده، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. خب ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند در حقیقت با این بیان آخرشون خواستن بفرمایند که فرمایش شیخ اشراق درسته، بخش فرمایش سید سند درست تقریر کردن. البته توجیه معنیش اینه که اونی که او گفته ظهور نداره در این حرفی که ما میزنیم، ما برای اون داریم وجهی میسازیم، یه سر و صورتی بهش میدیم. حقیقتش هم همینه که او اینطوری که مرحوم آخوند حل کرد مسئله را، که برگشت کرد به همون حرف خود ایشون، این در کلمات سید سند نیست. منتها مرحوم آخوند اون مبنای سید سند رو روش تأکید کردن و اون مبنا این بود که وجود مقدمه بر ماهیت. لا یخفا علیک انما ذکره من التوجیه، این توجیهی که آخوند ذکرد مبنیون الا ما افاده سید السند و تقبله هو من تقدم الوجود على الماهیه. وقد زعم ان ذلك من فروع اصالت الوجود. چون این که ایشون فرمودن که ما عبارت آخون اینه که لما تقرر عندها زلقائل تقدم الوجود علی الماهیه و هو الذی ساغ اندنا الیه البرهان. هیچ مرحوم آخون نیامدن این بحث رو برش برهان اقامه کنن که وجود مقدمه بر ماهیت، همونطوری که حضرت استاد آیت الله جوادی دام از ذل در رحیق فرمودن و دیگران هم فرمودن، این منظور همون ادله اصالت وجوده. یعنی وقتی ما اثبات کردیم اصالت وجود را، نتیجهش این میشه که خب خیلی روشنه وجود تقدم داره بر ماهیت. چرا؟ چون وجود موجود به ذاته و هر چی دیگه بخواد موجود بشه به سبب وجود موجود میشه. اگه به سبب وجوده، یعنی وجود علت موجودیت اوست، خب پس وجود میشه علت برای همه موجودات دیگه، پس وجود مقدمه بر همه ماهیات. فقط زعم ان ذالک من فروع اصالت الوجود حیث ان الوجود اذا کان موجودا بذاته و اصیلا فی التحقق. مرحوم آخون در جاهای زیادی فرموده وجود اصل است در موجودیت، وجود اصل است در تحقق. یعنی اگه تحققی در عالم هست، اولا و به ذات مال وجوده، هر چیز دیگه هم که موجوده به خاطر اینه که این وجود اومده به او وجود داده، این وجوده که او رو موجود کرده. یعنی مثلا خدا میفرماید خلق کرده انسان رو، یعنی چه کار کرده؟ یعنی بهش وجود داده. خدا خلق کرده عالم رو، یعنی چه؟ یعنی وجود. خب وجود اگه موجود نباشه چطور میشه عالم با دادن این چیزی که خودش موجود نیست موجود بشه؟ دلیل اصالت وجود یکیش همینه که همه چیز موجود میشن به وجود. پس وجود چگونه میشه که موجود نباشه؟ جناب شیخ اشراق، باید موجود باشه، بلکه باید موجود به ذات باشه. که موجود به ذات یعنی اصیل، یعنی او در موجودیت اصل اصیله و همه چیزهای دیگه به او موجود. خب بله، تقدم رتبه علیت تحلیلیه. بله، خارجن که عین همان. خارجن هم گفتیم با 13 بیان مرحوم آخوند فرموده که وجود و ماهیت عین هم. چرا؟ چرا همینه؟ بله، تقدم زمانی نگفتیم، نه خیر، همین تقدم رتبی، اونم از باب این که وجود و ماهیت گرچه در خارج عین همان ولی به تحلیل عقل اینها دوتا. و وقتی عقل تحلیل کرد، عقل بعد از همون تحلیلش میفهمه که وجود علت موجودیت ماهیت. یعنی اگه ماهیت موجوده، به این وجوده موجوده، نه به ذاته. چون این وجوده اومده او رو موجود کرده. اگه این وجوده نبود، او موجود نبود. حیث ان الوجود اذا کان موجودا بذاته و اصیلا فی التحقق کان علتا تحلیلیتا لموجودیت کل ما سوا. همه اون چه غیر وجوده که گفتیم، مراد از ماهیت هم در بحث اصالت وجود هر چه غیر ما وجوده هست، هر معنای غیر وجود میشه ماهیت. خب حیثا ان الوجود اذا کان موجودا بذاته و اصیلا فی التحقق کان علتا تحلیلیتا لموجودیت کل ما سوا و العلت متقدمت علی المعلوم. پس بنابراین که فرموده و هو الذی ساق عندنا الیه البرهان، همین ادله اصالت وجوده. میفرمان ادله اصالت وجود اثبات میکنه تقدم وجود را بر ماهیت. ولیکن قد مر ان الذی یتفرع علی اصالت الوجود انما هو تقدم موجودیت الوجود علی موجودیت الماهیت. اونی که با ادله اصالت وجود ما بهش میرسیم اینه که اگه ماهیت موجوده در خارج، به وجود موجوده و موجودیت وجود علت برای موجودیت ماهیته. این حرف درستیه، ولی این هیچ ربطی نداره به چیزی که سید سند گفته و ایشون هم میخوان بفرماید. بله، این مثل اینه که شما میفرمایید که خدای متعال عالم و قادره. چرا؟ میگن علم و قدرت از آثار حیاته. شما اگر حیات رو اثبات کردید، یقینا باید علم و قدرت را بپذیرید. پس خدا هم حیه، هم عالم، هم قادر، در این اینکه هم حیات، هم علم، هم قدرت، عین ذات حق و هیچ کثرتی در اونجا چیه؟ نیست. یا گاهی از این طرف میگن ما علم رو در خدا اثبات کردیم، قدرت رو در خدای متعال اثبات کردیم، کاری که علامه در نهایه کرده. از اینجا پی میبریم که خدا حی است. چرا؟ چون حیات مبدأ علم و قدرت، یعنی علت علم و قدرت. خب چطور شما اونجا فرمودی؟ و چطور شما برهانهایی، اینو بارها گفتیم، برهانهایی دارید که قیاس اقترانی هم برهان هم یعنی حد وسطش، یا علت برای ثبوت الاکبر للاصغر، یا معلوله، یا هر دو معلول یک علت هم. خب علیت و معلولیت بین چیزهایی که هویت دارن. چرا هویت دارن؟ چون در قیاس اقترانی حملی اصغر و اوسط و اکبر و اینا همه به هم حمل میشن و معنای هم چیه؟ هویت. گفتیم مثلا مرحوم شیخ مثال میزنه برای برهان لمی به این: کل انسان حیوان و کل حیوان حساس. وقت نتیجه میگیره که کل انسان حساس. یه این برهان لمه. چرا؟ چون میگه حیوان بودن انسان علت حساس بودن انسانه، چون احساس از آثار حیوانیته. حیوانی که از آثارش حساس بودنه، پس بنابراین حیوان علت برای حساسه و شما از علت پی به معلول بود. نه، عنوان دوتاست، یکی عنوان وجوده، یکی هم عنوان ماهیت. میگیم هر دو موجودن. بله موجود اصلا با معنای تقدم در علیت اینه که یعنی این وجود داره قبل از او، چون محور در بحث علیت تقدم وجودیه. خب قد مر ان الذي يتفرع على اصاله الوجود انما هو تقدم موجوديه الوجود على موجوديه الماهيه. و اما تقدم الوجود على نفس الماهيه فلم یقم علیه برهان بل نبود. این که وجود بر خود ماهیت تقدم داره، این هیچ برهانی برش قائم نشده که ایش میکنن و هو الذی ساق عندنا علیه البرهان، که وجود بر خود ماهیت تقدم داره. بل نبود، ان الماهیه لما كانت في حد ذاتها قابلة للاتصاف بالعدم كما كانت قابلة للاتصاف بالوجود كانت مع العدم ایزن کما تکون و مع الوجود. خب من نمیگی شما ماهیت قابل اتصاف به عدمه، همونطور که قابل اتصاف به وجوده. خب یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که ماهیت معدومه، ماهیته که متصف است به معدوم بودن، همونطوری که وقتی موجوده ماهیتی که متصف است به موجود بوده. پس ماهیت در ظرف عدم هم معنا داره، ماهیت مال بعد از وجود نیست، موجودیتش بعد از وجوده، ولی ماهیت بودنش بعد از وجود نیست. کما تکون مع العدم، و من هنا مل وجود، ها این مل وجود دومی، همطور که با وجود هست این یه بله اشتباهه شما تکنون و من همانا نقول انال موجودات کانت قبل وجودها ممکنت الوجود ولذا تعلقت قدرته تعالی به. و شما نمیفرمایید که قدرت به محال تعلق نمیگیره، محال دون قدرت قابلیت این که به وجود بیاد نداره، و قدرت به چی تعلق میگیره؟ به ممکن. خب قدرت یعنی اون وقتی که شی موجود شد متعلق قدرته، یا قبل از این که موجود بشه قدرت به او تعلق میگیره و او را موجود میکنه. نه ماهیت موجود میشه اما به نفس همون وجود. اصلا موجودیت ماهیت یعنی همین که اون وجوده بیاد با او عینیت پیدا کنه. منظورش اون دوتا نبوده. نه خب حالا اون که آخوند نگفته، ما داریم با آخوند حرف میزنیم که هیچ جا نگفته ماهیت حد وجوده، اما اونی هم که شما میفرمایید اونا هم باز میگن آقا حد یعنی قالب، این قالب یه وقت پره یه وقت خالیه. این قالب خشمالی رو دیدی؟ یه وقت زدن به میخ به دیوار باز قالب قالبه، قالب البته صحیحشه، این قالب قالبه، وقتی هم میارن و گل میریزن توش اون وقت هم قالب قالبه. میگن آقا ماهیت یه قالبه که وجود میاد اون رو پر میکنه. بله نه 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 بله همین نه این الوجود علل ماهیه تقدم الوجود علل ماهیه صحیحه. شما میفرمایید تقدم الوجود علل ماهیه، ما میگیم یعنی آقا وجود در ماهیت مقدمه، ولی یعنی چه؟ یعنی وجود در موجودیت مقدم بر ماهیت، یه تفسیره. یه تفسیر هم اینه که نه تقدم الوجود علی الماهیه یعنی وجود تا نباشه اصلا ماهیتی معنا نداره. ماهیت کی شکل میگیره؟ نه کی موجود میشه ها، که همینی که ایشون میفرمان ماهیت حد وجوده. خب تا وجود نباشه حدی معنا نداره. البته آخوندی حرفا نزده ها، سید سند حرفا نزده. سید سند حرفش همینه که آقا ماهیت شکل گرفتنش نه موجودیتش، این متوقف بر چیه؟ بر وجوده. ما عرضمون اینه که نه، مگه شما نمیگید ما موجودات قبل از وجود ممکنت الوجود بودن و لذا تعلقت قدرته تعالی بها. فالماهیات حال عدمها متصفتون بالامکان فکیفه تکون الماهیه فی کونها ماهیتن متأخرتن علی الوجود. آخوند سید سند میخوان بگن آقا ماهیت اصلا نیست. نیست یعنی اصلا ما در ماهیت بودن ها یعنی تقرر نداره مگر بعد از وجود. اگه وجود اومد وقت این ماهیت تازه شکل میگیره که آیا جوهره عرضه، متعینه یا مبهمه. آخون که خیلی مفصل وارد شد به این تفصیل، جناب سید سند نگفته بود، سید سند همین گفته بود که وجود مقدم بر ماهیته، اما آخون گفت که ما سه جور وجود داریم. یکی وجود خارجی، که اگر ما به وجود خارجی موجود شد میشه چی؟ میشه جوهر. یه وجود و متعینه به تعین جوهری. یه وجود داریم، وجود ذهنی، که اگه ما به وجود ذهنی موجود شد متعین است به تعین کیف نفسانی. و یه وجود هم داریم، وجود مطلق، که اگر ماهیت با اون وجود ملاحظه شد وقت میشه مبهم، که لا تعین جوهری رو داره و لا تعین عرضی رو داره. نه تعین جوهری داره، مبهمه. و اگر وجود پاشت از میان برداشته بشه، یعنی نه وجود خارجی باشه نه وجود ذهنی و نه وجود مطلق، وقت ماهیت هیچی نیست، مبهمش هم حتی نیست. این هم ماهیت در ماهیت بودنش در حقیقت تابع وجوده، نه در موجودیت. اینه که ایشون میخوان بفرمان، عرض میکنیم که این حرف درست نیست، ولی اینکه خوب فرمودن. اصل مطلب چیه؟
اصل که ما ماهیت محتمی داریم که
قادم است. حالا به سراغ اونم میاییم، فعلا این رو عرض کنیم. اون تفصیلی که مرحوم آخوند داد الان بهش میرسیم. اون مسئله دوم ماست. بله. و اما اولی که فرمودید، وقتی که یادم رفت اشکال اولت، حالا اشکال دوم، شما که می فرمایید علم حصولی به معدوم تعلق میگیره، ما هم میگیم، منتها میگیم عالم علم که داره متعلق داره یا نداره. قادر که قدرت این همینجاست، یعنی وقتی شما قدرت رو در خارج میخواید داشته باشید، میفرمایید که متعلق چیزهای آینده است، درسته؟ یعنی خدا قدرت داره بر اون چرا که ایجاد نکرده، چون چرا که ایجاد کرده که ایجادش دیگه از قدرت خارج شد، فقط ابقاش تحت قدرته. اصلا قدرت بودنش به اینه که اون متعلقش چی باشه؟ موجود نباشه. چون معنای قدرت ایجاب میکنه که متعلق نباشه، اگه باشه که خودی از قدرت خارج شده. یعنی اینکه شما اگر یه چیزی رو خلق کردی دیگه چه کارش میتونی بکنی؟ میتونی نابودش کنی؟ هرگه، مگر در بقا نابودش کنید. چون اگه بخوای در ظرف وجود نابودش کنید باید چی باشه؟ اجتماع نقیزه. احسن. اما در علم شما میگید من علم دارم، خب میگیم علم دارید به چی؟ میفرمایید به عدم، خب میدارم نام این به حقیقت معنا. خب چرا؟ اگر اون معنا به هیچ وجه برای شما ظرف نداره، خب بله، ولی اینجا وقتی مراجعه میکنید به وجدان خودتون، ملاحظه میکنید که آقا من آبی پیش خودم یه جوری تصویر میکنم، نمیشه من بگم یا خیالی یا عقلی، فرق نمیکنه. یه وقت میگه جسم سیال، یعنی یه جسمیت مبهمی در ذهنتون ترسیم میکنید، یا بفرمایید کلی ترسیم میکنید و میگید منظور من از آب اونه. بله بله، نعوذ بالله. خیلی حالا ما اشکال اولتون یادم رفت که بله بله، حالا میگیم که منظور از نفس الامری چیه، اینو انشالله توی سوال بعدی عرض میکنم. فکیف تکون الماهیه فی کونها ماهیتا، تو همینجا الان میگیم فکیف تکون الماهیه فی کونها ماهیتا متأخرتا عن الوجود، فإن الماهية كل ماهية إذا لوحظت في نفسها خالية عن الوجود والعدم حمل علیها نفسها فإنکم تقولون الانغاء انغاء. خب این الانغاء انغاء جهتش چیه؟ انغاء انغاء به ضروره، چرا؟ چون سلب شی از نفس اگر محاله، پس ثبوت شی لنفس میشه چی؟ ضروری، به ضرورت ازلی. چرا؟ چون نقیزه امتناع، بدیل امتناع ضرورت چیه؟ ازلیه. یه چیزی نقیزش ممتنع بود، خودش نمیتونه ممکن باشه، چون اگه ممکن بود یعنی میشه خودش باشه، میشه نقیزش باشه، پس نقیزش میشه چی؟ ممکن. نمیتونه ممکن باشه، اگه ممکن نشد باید بشه واجب، چون سه فرضم که بیشتر نداره. شما میگید سلبشی از نفس یعنی الانغا لیس به انغا، این محاله، محاله، ممتنع. خب این ممتنعه، پس الانغا و انغا اون باید به ضرورت ازلیه باشه، چون اگه یه ضرورت ازلی نشد واجب نیست، واجب که نشد ممتنع هم که نیست، پس میشه ممکن. ممکن که شد یعنی هم میشه انقا انقا باشه، هم میشه انقا انقا نباشه، پس این نباشد هم میشه ممکن، در حالی که این نباشد محال. خب الانقا و انقا اون به ضرورت الازلیه، کما ان الانسان انسانون به ضرورت الازلیه. پس اگر ماهیت ماهیت به ضرورت الازلیه، پس متوقف بر وجود نیست، چون اگه متوقف بر وجود بود که معناش اینه که ضرورتش ازلی نیست، مشروط به شرط دیگه، میشه ضرورت ذاتی. ضرورت ازلی و ضرورت الازلیه یا ضرورت و ثبوت المحموله للموضوع من دون ای غیر او شد. فقط خب اینجا ما حالا از آقای علم الهدا میپرسیم که آقا اون ماهیتی که خالی از وجود و عدمه، چون شرط وجود نداره شرط عدم هم نداره، این تو عالم عدمه؟ بله؟ در عالم عدمه؟ خب در عالم وجوده؟ خب نه، یا در عالم عدمه در واقع، ولی شما الان ماهیت خالی از وجود و عدم را ملاحظه کردید. ها، واقع، اون اشکال هم پس نزا لفظی شد. اگر کسی بگه من ماهیت را لا به شرط ملاحظه میکنم و میگم الانسان و انسان و لا به شرط یجتمع و با وجود با عدم و از دو حالم خارج نیست، یا موجود یا معدوم، این میشه فرمایش جناب عالی، درسته. ولی ما میگیم یه جور دیگه هم میشه ملاحظه کرد و اون چیه؟ ماهیت به شرط لا، به شرط نبود وجود و نبود عدم. من میگم آقا من ماهیت رو میخوام خالی. خالی یعنی چی؟ یعنی مقید به خالی. ماهیت خالی از وجود و عدم را من میخوام موضوع قرار بدم. میگم آقا این ماهیت خالی از وجود و عدم، ماهیت خالی از وجود و عدم هست یا نیست؟ آه. بله، این همون میشه ما در عالم اعتبار. این که ما میگیم عالم اعتبار چون خالی از وجود و عدم ملاحظه میکنید، وقتی شما بردیش تو خالی از وجود و عدم دیگه نمیتونید بگید در عالم حقیقت. نه، من حیث و لفظ مشترکه، اونجایی که میگن الماهیت و من حیث و هی لیست اللهیه اون به شرط لا. بله خیلی وقتا لفظ من حیث و هی گفته میشه، مثل اینکه میگن ماهیت من حیث و هی ممکن است. اون ماهیت من حیث و هی ممکن است ماهیت لا به شرطه، یعنی چه اون ماهیت خالی از وجود آدم، چه ماهیت معدوم، چه ماهیت موجود. من حیث و هی البته چرا لفظ مشترکه. خب پس بنابراین ثبوت ماهیت برای خودش احتیاج به وجود نداره. پس اینکه شما بفرمایید ما وجود مقدمه بر ماهیت و بر اساس اون این فرمایشات رو بفرمایید، این تمام نیست. خب وقت گذشته، ظاهرا به بقیهش نمیرسه.